عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی پیش از هر کار یاد خود را در دلم زنده دار، تا جز بر رضای تو و پسند تو دست به کاری نزنم و قدمی بر ندارم و مرا لحظه‌ای به خود وا مگذار که بی تو سخت گمراهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیم یک یک شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل. خوشحال هستیم که باز هم در یک فرصت نیک و خوجسته در کنار شما هستیم و با شما مأنوس با قرآن می شویم. خوشحال می شیم که به این برنامه پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می گردد.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. عزیزان، در جلد دوم کتاب علل و شرایع صفحه 578 آمده است: سامن الحجج علیه السلام روایت نمودند پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر بالا رفتند و به جمع مردم فرمودند ای مردم، جبرئیل بر من نازل شد و از سوی خداوند به من وحی نمود که به شما اعلام کنم. دختران بالغه و رشیده همچون میوه درخت هستند. وقت میوه رسید هیچ چاره جز چیدن آن نیست و الا باد و آفتاب و آفتها فاسدش می کند. دختران نیز این گونه‌اند. وقتی به سن رشد رسیدند هیچ چاره جز ازدواج برایشان وجود ندارد و الا از فتنه و فساد در امان نیستند. اگر مرد بخواستگاری دخترتان آمد که ایمان و اخلاقش را پسندیدید، او را بپذیرید و فقر و نداریش مانع برای ازدواج نباشد. زیرا خداوند در کتابش فرموده:
اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد.
سبحان الله،
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد
است. دوستان، قرآن در حوزه رسالت خود جامع است و از بیان هیچ چیزی که در هدایت انسان نقش داشته باشد فروگذار نکرده. گذشته از آیات قرآنی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای ایشان نیز بر این موضوع شهادت دادند. بزرگترین قرآن شناس یعنی پیامبر خدا که گیرنده وحی است، در حدیثی درباره جامعیت قرآن کریم چنین می‌فرمایند: قرآن راهنمایی است که راه را نشان می‌دهد. قرآن کتاب تفصیل و روشنگری و تحصیل حقایق است. جدا کننده میان حق و باطل است و شوخی بردار نیست. ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش حکم و دستور خداست و باطنش علم خداوند متعال. پس ظاهر آن محکم و استوار است و باطنش جرفایی دارد و جرفایش نیز جرفایی دارد. شگفتی هایش بیشمارند و عجایب و غرایبش کهنه و تمام نمی شود. چراغ های هدایت و پرتوگاه های حکمت در قرآنند و برای کسی که انصاف داشته باشد راه نمایی به سوی معرفت و شناخت است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم، آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلای داران تلاوت.
و اما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ضاءم اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. یکی از ستارگان درخشان آسمان تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی است که نام او در خاطرها جاودانه است و تلاوت‌های دلنشین او همچنان زینت بخش محافل دینی است. این قاری بزرگ مصری که عمری کوتاه داشت از شخصیتی عرفانی برخوردار بود. محمد صدیق منشاوی صوفی منشی بود که خرقه زهد و تقوا بر تن داشت. استاد محمد صدیق منشاوی در 20 جنوری 1920 در شهر منشاء مصر در خانواده ای بسیار مذهبی متولد شد. پدر شیخ محمد صدیق منشاوی از قاریان مشهور عصر خود به شمار می آمد که قاری قرآن و تعلیم دهنده آن بود و شخصیتی صوفی منشانه داشت. او برای تلاوت قرآن هیچگاه اجر و پاداشی طلب نمی کرد. صدیق اسی طائب منشاوی تقوا پیشه ای بود که در مسجد و یا مجالس در کمال خضوع و خشوع قرآن می خواند و در حالی که سرشار از خشیت الهی بود به سوی خانه باز می گشت. این شیوه در بین فرزندانش به ویژه محمد نیز نمایان بود. پدر دوست داشت که هر چهار پسرش یعنی محمد، محمود، احمد و حامد حافظ قرآن کریم و قاری قرآن شوند. محمد و برادرش محمود این آرزوی پدر را برآورده کردند. برادر سوم در طفلی پس از حفظ قرآن کریم از دنیا رفت و برادر چهارم از مدرسان دانشگاه الازهر شد. از آنجا که محمد در شهر منشا تولد یافته بود، همچون پدرش به منشاوی ملقب شد. او از همان طفلی با تشویق و تعلیم پدر به آموزش معارف قرآنی و تعلیم قرائت‌های مختلف پرداخت و وارد مکتبخانه شد و توانست در 8 سالگی حافظ کل قرآن کریم شود. او به دلیل صدا و لحن زیبایش از همان طفلی و از 9 سالگی در ماه مبارک رمضان شبها به قرائت قرآن می پرداخت. اما به دلیل علاقه به یادگیری فنون قرائت و علوم قرآنی با یکی از عموهایش به نام شیخ احمد السید به قاهره رفت. او در 12 سالگی علم قرائات را از استاد محمد مسعود فرا گرفت و آنچنان استعداد بالایی در یادگیری داشت که استاد از نبوغ او شگفت زده می شد. با یادگیری فنون تلاوت قرآن کریم، محمد صدیق منشاوی از 15 سالگی با صدای زیبا و لحنی حزین و نوایی دلنشین در محافل قرآنی به تلاوت قرآن پرداخت و به دلیل صدای دلنشینش به قاری مشهوری تبدیل شد که شهرتش شمال، جنوب، شرق و غرب مصر را فرا گرفت.
حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب محسن شجاعی که در این لحظه در خدمت شما باشند.
و عنده مفرد
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که تمام آیات سوره زلزال خبر از قیامت می دهند. سوره زلزله یا زلزال 99مین سوره قرآن و سوره های کوتاه است و در جزء 30 قرآن جای گرفته است. بیشتر مفسران گفتند که این سوره مدنی است. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است. سوره زلزال یا زلزله از نشانه های روز قیامت و این که هر نیکوکار و بدکاری در آن روز نتیجه اعمالش را میبیند سخن میگوید. در روایات آمده است سوره زلزله به منزله یک چهارم قرآن است و هر کس آن را تلاوت کند گویی سوره بقره را تلاوت کرده است. از آیه اول تا آخر این سوره اخباری از قیامت شنیده میشود. محتوای سوره زلزله بر سه محور است: نشانه های وقوع قیامت، شهادت زمین به اعمال آدمی در روز قیامت، تقسیم مردم به نیکوکار و بدکار و رسیدن هر کس به جزای اعمال خودش. خداوند متعال در این سوره بر دقیق و سخت و عادلانه بودن روز محاکمه در قیامت تأکید می کند. ممنونم و سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
دوستان، با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما هستیم. دل و جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 24 تا 27 سوره توبه با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 24 تا 27 سوره توبه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
تشکر از اینکه با ما همراه بودین تا این لحظه و سپاس از یکی یک شما دوستانی که پیام میفرستین و پیشنهاد میتین و انتقاد میکنین بروی دیده میپذیریم و بر دل مینشانیم. سید جان نصراللهی از مشهد نوشتند که سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. مانده نباشین. سپاسگزاریم از یکی یک همکاران خوبی برنامه. انشالله که خدا قوت بده به همه شما و باز هم برنامه در وادی نور ادامه پیدا کنه و ما بتانیم از این برنامه استفاده کنیم. نوشتند که اگر بخواهیم به عظمت زیاد برسیم و قدرتمند شویم و در برابر مشکلات سپری بزرگ داشته باشیم، باید قرآن بخوانیم تا همیشه بتوانیم به سوی سعادت و کمال قدم برداریم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی به عهده همکارم جناب آقای شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 93 تا 96 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فراغ علیهم ضربا بالیمین،
سپس به سوی آنها رفت و ضربه ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود آورد و جز بت بزرگ همه را در هم شکست.
فاقبلوا الیه یزفون،
آنها با سرعت به او روی آوردند.
قال اتعبدون ما تنحتون،
گفت آیا چیزی را می پرستید که با دست خود می تراشید؟
والله خلقكم وما تعملون،
با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بت‌هایی که می سازید.
در برنامه قبل گفتیم که حضرت ابراهیم منتظر فرصت بود تا بت پرستان را از خواب غفلت بیدار کند. او سعی داشت با آنها بفهماند کاری از بت‌ها بر نمی آید و این موجودات بیجان تأثیری در سرنوشت آنها ندارند. لذا در موسم عید که مردم از شهر خارج شدند، به بهانه بیماری در شهر ماند. او در یک فرصت مناسب تبری در دست گرفت، به بتخانه شهر رفت و همه بتها جز بت بزرگ را در هم شکست و خرد کرد. وقتی بت پرستان برگشتند، با منظره عجیب و باور نکردنی روبرو شدند. خدایان کوچک و بزرگ آنها شکسته و خرد شده و در زیر دست و پا قرار گرفته بود. با سابقه ای که از ابراهیم در بدگویی به بت‌ها و بت‌پرستی سراغ داشتند و با توجه به اینکه او همراه آنان از شهر خارج نشده بود، یقین پیدا کردند که شکسته شدن بت‌ها کار اوست. لذا با عصبانیت و غضب به سوی او رفتند و او را مؤاخذه کردند. اما حضرت ابراهیم علیه السلام بدون کوچکترین واهمه از خشم و غضب بت‌پرستان با دلایلی روشن و منطقی گفته‌ها و ادعاهای آنان را پاسخ داد. او گفت: کدام آدم عاقلی آنچه را خودش می‌سازد می‌پرستد؟ اگر مصنوع می‌تواند معبود باشد، پس ثانی آن نیز به طریق اولا می‌تواند معبود باشد. لذا به جای پرستش بت‌ها بیایید خدای یگانه عالم را بپرستید که این بت‌ها نیز مخلوق او هستند، همانطور که شما مخلوق او هستید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که برای از بین بردن عوامل انحراف باید برنامه‌ریزی درست داشت و در فرصت مناسب ضربه را وارد ساخت. نکته دوم این که پیامبران در راه مبارزه با شرک و ریشه‌کن کردن عوامل انحراف علاوه بر تذکر و هشدار و آگاهی دادن، هر وقت که مصلحت می‌دانستند دست به اقدام عملی می‌زدند، همان کاری که حضرت ابراهیم علیه السلام با بت‌ها کرد. و نکته پایانی این که ساخته‌های دست انسان چه ساده و چه پیشرفته در حقیقت آفریده خداست، زیرا منشأ همه ابداعات، اختراعات و اکتشافات بشر عقل و استعدادی است که خداوند به او موهبت کرده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. یکی از برجسته ترین نکاتی که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام در تبیین جایگاه قرآن در اسلام مورد تاکید قرار گرفته، تداوم حیات و جاودانگی این کتاب آسمانی است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام آمده است: قرآن زنده است و نمی میرد و آیه های آن نیز زنده اند و نمی میرند، زیرا اگر آیه‌ای که درباره اقوامی نازل شده با مردن آنها می مرد، قرآن نیز مرده بود، لکن قرآن در میان آیندگان جاری است همچنان که در میان گذشتگان جاری بود.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
سفره گسترده است از ازل تا ابد، که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قرآن دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در وادی نور پای صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اروزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی و ارجمند، همه شما در سایه سار قرآن کریم و معارف وحی الهی در زنده و سلامت و زیبا زندگی کنید انشاءالله. سخن ما به اینجا رسید که در بیان از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد و دوست دارد که انسانی که بنده مؤمن اوست مانند خالق خیش زیبا زندگی کند. این زیبایی زندگی کردن چه در بعد مادی و چه در بعد معنوی. در بعد معنوی نمونه های از زیبا زندگی کردن را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما و فرزندان ایشون بدین گونه تصویر می کند. در یکی از کلمات آسمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمود آفت الجمال الخیلا. خیلا به معنای غرور است و در خیال خود را بزرگ دیدن. فرمود آفت زیبایی غرور است. اگر یک انسان زیبا باشد، چه صورت زیبا داشته باشد، چه سیرت زیبا داشته باشد و چه این که دانش والا داشته باشد، پول داشته باشد، ثروت داشته باشد، قدرت داشته باشد و هر اون چی که در میان ما انسانها زیبا انگاشته می شود و همه این زیبایی ها را اگر داشته باشد، ولی در کنار اینها آدم خودپسند و آدم مغرور باشد. فرمود که آفت این زیبایی هایی که در وجود اوست این غرور و تکبر است. اگر انسان مغرور و متکبر باشد همه این زیبایی ها آسیب می بیند. آفت الجمال الخیلا. در نگاهی ائمه معصومین و از جمله امام علی علیه السلام اگر بنگریم بدین نتیجه می رسیم که از دید امام علی علیه السلام و سایر ائمه معصومین همه هستی زیباست و زیبایی هم تنها در صدا، چهره، منظره و خط و صورت خلاصه نمی شود. نگاه جمال شناسی و جمالیاب ائمه معصومین علیه السلام ظرفای وجود انسان را بیشتر در نظر دارد و میکاود و با نگاهی فراتر از مادیات و جسم و صورت انسان رحمی سپارد و زیبایی را حتی در مفاهیم و مقوله‌های ذهنی و روحی و رفتاری نیز درک میکند و اونها را برای ما به تصویر میکشد و اونها را ستایش میکند و برای ما اگر احیانا نشناسیم اونها را میشناساند. از این نگاه است که بردباری، وقار، دانش، عمل کردن به دانش و همین گونه نشر دانش، عفاف و حیا، راستگویی و راست بودن، خرد و خردورزی و همین گونه صحت و سلامت، پارسایی، قناعت و احسان به دیگران و منت ننهادنی در برابر احسان و همین گونه نسبت به جامعه عدالت، اکرام، همه و همه از جمله زیبایی هایی است که انسان ها می تواند بدنها آراسته باشد و اگر یکی از اینها نباشد به همون پیمانه انسان از نازیبایی یعنی زشتی برخوردار است و انسان مؤمن اون انسان است که زشتی های ظاهری خود را اگر دوست ندارد و تلاش میکند و باید هم بکوشد که زیبایی های زشتی های ظاهری از بین برود و به جای اون زیبایی بنشیند، همین انسان باید بکوشد که به جای زشتی های معنوی زیبایی های معنوی بنشیند و برای رسیدن به زیبایی های معنوی از هیچ کوششی دریغ نکند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. انشالله از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر خواستین به سایت ما مراجعه کنین، آدرس سایت ما از این قرار است: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.